تصمیمای فوری نکنید، چون برخی از شما به مجرد مثلا مرگ عزیزتون یا طلاق فکر کنید برم ایران. شما 15 سال قبل ایران بودید با اون خانواده، مطلقا شما نمیتونید با پدر و مادر و خواهر برادرتون دیگه زندگی کنید. شما اگر میبینید خوب و خوشید توی سفر یه هفته یا یه ماهه، یا فکر کنید وقتی با هم تلفن میکنید خوب و خوشید، برای که اون اصلا اسمش رابطه نیست، درست مثل دیدن یه آدم تو مهمونی تا زندگی کردن. برای من یک مرتبه تصمیمات فوری برای محل زندگی من میرم به ایران نگی. یکی دیگه ماجرای درس خوندنه. ببینید بسیاری از ما یه نگاه عجیب و غریبی درباره درس خوندن داریم. این درس خوندن خودش موضوع حساب شده است و خیلی از اوقات برای بسیاری از ما این درس خوندنه که کار درشونه. من با این که آدم در سن 99 سالگی هم بره دانشگاه موافقم، ولی مشروط که حساب، مشروط برای که حساب شده باشه. بسیاری از ما ماجرای درس خوندنمون یه مکانیزم فراره و باید مواظبش باشیم که گرفتار نشیم. برخی از ما شروع به کار میکنیم در حالی که ای بسا بهتره 3 ماه 6 ماه بعد از جدایی همچنان کار نکنیم. ای بسا حتی بهتره که قرض بگیریم و خرج کنیم تا بریم سر کار، برای این که با به هم زدن خودمون و حال خودمون و به هم ریختن رابطه‌ای که تو خانواده وجود داشت به بهانه کار میتونیم مسئله بیافرینیم. بنابراین مواظب اون باشید. برخی از اوقات به راحتی تسلیم همسرتون و وکیلش نشید. برخی از اوقات هم بی خودی نباید جنگید. میدونید 89% جدایی ها در امریکا خارج از طلاق ستل میشه، خارج از دادگاه. 89% طلاق ها خارج از طلاق ها خارج از در حقیقت دادگاه ستل میشه و فقط 11% میره. تو جامعه ایرانی من فکر کنم نزدیک 30-40% کار بالاخره به دادگاه میکشه و این نکته عجیب و غریبی است. ولی در اونجا قرار نیست از حقوق خودتون بگذارید، چون از حقوق خودتون گذشتن مسئله است. ولی معناش هم این نیست که بی خود و بی دلیل بجنگید و یه مقدار از پولی که وجود داره رو که حال یا آینده به شما و بچه‌هاتون میرسه رو بدید دست وکلایی که وقتی که کیسایی از این قبیل پیدا میکنن اتومبیل بنزشون رو هم سفارش میدن میخرن، برای که میدونن اتومبیل بالاخره خواهد آمد. بنابراین مواظب موضوعی از این قبیل باشی. خطری که شما رو تهدید میکنه، همطور که بچه ها رو تهدید میکنه، متاسفانه بعد از جدایی عشق، یعنی یه دفعه ممکنه عاشق بشی که غالب اوقات قاشق هم نمیشی چه رسه به عاشق. برای این که خطر آدم تنها، آدم تنها عشق، خطر آدم جدا عشق و غالب اوقات اینا گرفتاری است. شما میدونید مردم تو ازدواج اول 43-44% در امریکا ناراضی هست، تو ازدواج دوم 80%. خیلی فکر نکنید دومی بهتر از این در میاد. بعد از اونم فکر نکنید من قبلا تجربه نداشتم حالا تجربه دارم. نه، این که من 3 تا اتومبیل زدم توتال کردم تجربه رانندگی به من نمیده، این که 4 تا هواپیما رو من ساقطشون کردم حالا خلبان خوبی نیستم. بنابراین اصلا ازدواج و طلاق تجربه ندار، هرچه بی تجربه تر بهتر. بنابراین اگر شما 5 تا یا 7 تا زن و شوهر رو خاک کردید یا حسابشون رسید، حالا متخصص زن و شوهر نیست، مثل طرفی بود که گفتن چرا چند تا ازدواج کردید چند تا زن، گفت 5 تا. گفتم چطور شده 5 تا زن؟ گفت خب میمردن، وقتی میمردن من چاره‌ای نشد. من چجوری مردن؟ گفت خب اولی قارچ سمی خورد مرد، دومی قارچ سمی خورد مرد، سومی قارچ سمی خورد مرد، چهارمی چکش تو سرش خورد مرد. گفتم چطور شده این چکش؟ گفت خب قارچ نمیخورد. ما زدیم تو سرش. بنابراین هوای این کارو داشته باشید، دفعه عشقی نشید، چون معمولا بیشتر ما ایرانی‌ها ظرفیت عشق ورزی نداریم. اون چیزی که از عشق نیست، یک کشش و تمایلی است که داریم. حالا تو اینجا وقتی که شما بچه دارید، اصلا موضوع رابطه بعدیتون یه چیز دیگه میشه. یعنی اولا شما باید یه فرضی داشته باشید که بالاخره این بچه من به من چسبیده که با این مرد یا زن من دارم میرم بیرون. یعنی آخرش اینجوری میشه. پس چند تا نکته رو باید رعایت کنید. اول این که چون شما آسیب دیدید، چون شما ضربه خوردید، انتخابای بعدیتون احتمال غلط بودنش خیلی خیلی و اشتباه بودنش خیلی خیلی بیشتر. باز جمله رو تکرار میکنم، این موضوع اصلا با تجربه آدم به جایی نمیرسه. این شماره یه. دوم، این آدمی رو که برفرض پیدا کردید، تکلیفتون رو باید روشن کنید در چه دایره‌ای از زندگی شما خواهد اومد، نزدیک یا با فاصله. ولی تا زمانی که مطمئن نشدید از اون رابطه، مبادا اینا رو تو خونه و زندگیتون بیارید یا حتی به بچه‌هاتون معرفی کنید. معناش این نیست که به بچه دروغ بگید. شما میتونید بگید با یه آقایی با یه خانومی دارم میرم بیرون، ولی یه جوری قرار بذارید که بیرون هم دیگر رو ببینید تا اینکه بیاد توی خونه و بچه‌ها رو معرفی کنید. بچه‌ها از اینکه یک ببینن زن و مردای میان تو خونه و شما میرن هیچ احساس راحتی نمی‌کنند. کمترینش که اتفاقا بدترینش هم این است که به زودی مادرم رو و پدرم رو این آقا این خانم میبره و من توی خونه تنها میمونم. انواع دیگه هم داره. بنابراین بی خودی به بهانه این که ما همه چیزمون راست و مشخص است و روح هست و پنهان کاری نداریم، هی هر شب یه آقای خانمی زیر بغل نزنید برید خونه و خیلی لخت و اوریان باشید. یعنی نکنید، دستم به دامنتون اینا رو نبرید، باید مطمئن بشید. بعد از اون بی خودی هم بازی در نیارید، میخوام آشنا بشن ببینم بچه هم چی کار میکن. من از حالا به شما میگم بچه ها اونو نمیخوام. یعنی این مسئله به همین سادگیست. بنابراین دلم میخواد بدونید شما چون حق دارید، چون حق دارید و در بسیاری از مواردم درسته که یا رابطه داشته باشید یا ازدواج کنید. هم حق دارید هم درسته که رابطه داشته باشید و ازدواج کنید، ولی اینجا شما باید 10 برابر بیشتر از بار اولتون یا اگر ازدواج نمیکردید تو همین سن و سالتون مواظب و مراقب باشید. چرا؟ برای اینکه این دفعه آسیب به بچه‌تون. یعنی یه زمانی هست که کسی دستشو به اینجای دست شما میزنه، حالا یه ذره محکم‌تر بزنه مهم نیست، ولی اگر یه کسی دستو تو چشم شما کرده و یه ذره بخواد به همون شدت بزنه میتونه کورتون کنه. شما اینجا دیگه نمیتونید ریسک کنید و بچه‌ها تحمل یه ضربه دیگری رو هم در حالات و تغییرات شما هم تو زندگیشون ندارن، مخصوصا اینکه اصولا بچه‌ها اصلا تحمل کسی دیگر رو تو زندگی پدر مادرشون ندارن، به ویژه وقتی که پسرند، تحمل هیچ مردی رو تو زندگی مادرشون. برای که بسیاری از پسرها حتی با یه سابقه ای کم حتی تو این مملکت یه احساسی میکنن که مادرشون جزء ناموسشونه و اومدن یه مرد تو زندگیشون در حقیقت تجاوز به اونه. این باورها کم و بیش وجود داره. بچه ها ابراز نمی کنن، بچه ها نمی فهمن، ولی میبینید حالشون به هم میخوره. بنابراین حساسیت رو باید بدونید. دوم، بسیاری از بچه ها به امید این که پدر و مادر برگردن دلشون نمیخواد شما با کسی باشید، برای فکر کنه اگر زنی مردی تو زندگی شما اومد پس پایان کار. سوم، بسیاری از بچه ها هیچ کس رو نمیخوان، هیچ کس رو نمیخوان که هرگز جای مادرشون رو بگیره یا جای پدرشون رو بگیره. و یکی از حرفایی که سخت اذیتشون میکنه که یه مردی یه زنی بیاد بگه تو پسر منی یا تو دختر منی یا حالا منو پدر صدا کن یا مادر صدا کن. ابداً از بچه‌هاتون اینو نخواهید. یعنی حتی اگر یه کسی تو زندگیتونه باش ازدواج هم کردید، پسرتون دخترتون ترجیح میده به اسمشون صدا کنه. حسن، عفت، بذارید حسن و عفت صدا کنه. نه اینکه تو باید به من بگید ددی یا مامی. نکنید. نکنید. این کار برخی از اوقات در حقیقت نفی آیدنتیتی و هویت یه فرده. من به شما میگم برخی از شما نمیتونید رابطه نزدیک یا ازدواج بکنید به دلیل ویژگی‌های روانی فرزندتون که در حقیقت مساویست با نابودیون. تمومه. یعنی همطور که شما میتونید یه عیبی داشته باشید، تصادف بکنید، کور بشید، دیگه نبینید، شما برخی از اوقات میتونید اینو داشته باشید. ارزمایی نیست که خیلی زیاده، ولی هست یه درصدی. بچه‌ها برخی از اوقات سر این موضوع مسئله دارن و شما متوجه مانوراشون و دگرگونیاشون نیستید. ولی اگر یه شناختی دارید از فرزندتون که اینقدر نسبت به این موضوع حساس نیست یا برخی از اوقات به دلایلی مسئله تنهایی شما و یا جدا بودنتون اذیتش میکنه و یا حتی دلش میخواد که برخی از وقت بچه‌ها میخوان، برخی از وقت بچه‌ها میخوان مطمئن بشن که دیگه ماجرای قبلی تمومه، یا در مواردی که برمیگرده به مرگ بچه‌ها به هر حال فکر میکنن که اشکالی نداره که تو سنین مختلف کاملا نظرشون هم عوض میشه. یعنی بچه‌ای که ای بسا در 4 سالگی یا آقایی و خانمی رو تو زندگیش شما میپذیره، در 14 سالگی به فکر کشتنش میفته. یعنی فکر نکنید که این تصمیم همیشگیه. یا درست بچه‌ای که در آغاز ممکنه سخت مخالفت کنه ممکنه بعداً موافقت بکنه، ولی باید مطمئن بشید که این بازی و یا یه تحمل نیست. بنابراین موضوع یه آدمای دیگه تو زندگیتون جای گفتگو داره. به همین دلیله که غالب اوقات صلاحتون اینه که تا زمانی که یه فردی رو کاملا مطمئن پیدا نکردید که میتونه حداقل به فرزندتون آسیب نزنه ولی مزایای دیگری برای او و شما داره، اصلا فکر ازدواج رو نکنید. خوشبختانه توی کشوری هستید که میتونید یه مقدار روابط رو داشته باشید، البته اگر باور و اعتقاد این چین رو اگر ندارید من در جهت تغییرش نیستم، و خاطرتون آسوده کنید که نیازهایی که در این زمینه دارید در حد اقل خودش برآورده میشه ولی شما رو درگیر مسئله ازدواج یا یه رابطه نمیکنه. اما تو این گونه موارد اشکال کار وقتی پیدا میشه که اون آدمی که باش میدید هم مانند شما سینگل پرنده و بچه داره، و برخی از اوقات شما ممکنه خودتون با فرزند یا فرزندانتون مسئله نش باشید ولی اون آدم داره. بنابراین یک مرتبه شما و او و بچه‌تون یا بچه‌هاتون اینجا مسئله ندارین، اما بچه‌های اونا هستن که مسئله است. ببینید اگر قرار باشه یه ارتباطاتی باشه یا قرار باشه یه مقداری چیزایی که مال ایناست اونجا باشه، فرض بفرمایید شما تو خونه‌تون هستید به عنوان مثلا آقای خونه، دو تا هم بچه دارید و بنابراین با خانم دوست میشید که اونم دو تا بچه داره، ولی خانم با دو تا بچه‌ش من توی خونه زندگی می‌کنه، پسر و دختر شما که این خونه مال اونا بوده 12 سال 10 سال با مادرشون و شما اینجا زندگی میکردن، حالا اون 3 روز 4 روزی که میرن خونه مادرشون چی میشه؟ شما با این خانم تازه و دو تا بچه اینجایید، بنابراین بچه ها از خونه شون میرن و وقتی بر میگردن اینجا مهمونن تو خونه اون دو تا بچه. خونه مال چیه؟ خونه مال خونه ایست که اینا توش 12 سال بودن، حالا باید بچه اجازه بگیره از اون پسری که اومده اتاقشو اشغال کرده یا دختری که اشغال کرده که بیا تو این اتاق، و باید احتمالاً مواظب و مراقب این آدم باشه. هیچ کس نمیدونه بالاخره مهمون صاحبخونه کیه، یعنی شما مثل اینه که برید توی مهمونی بعد آخر شب بگه خب 2 نفر اینجا میخوابن به عنوان صاحبخونه بقیه میریم بیرون، مال کسی نیست. من اصلا تعجب میکنم به اینجاست که وقتی بهش میگن بلندد فامیلی، یعنی واقعا افتادن دو تا خانواده است تو بلندر که همه رو تو خورد نکنه ول نمیکنه. اگر دنبال یه رابطه هستید خاطرتون آسوده باشه که اون آدم حداقل اگر شما فرزندی دارید در سن و سالی که تا به نظر من 22 سالگی حداقل هست، اون آدم فرزندی نداره یا باش واقعا کاری نداره، و الا درگیر کردن این بچه‌ها میتونه مسائل بسیار جدی به وجود بیاره، مسائلی که هیچ کس نمیتونه حل کنه، هیچ کس. نه اینکه فکر کنید روانشناس میتونه کمکتون کنه یا متخصص میتونه کمکتون کنه، اصلا خنده‌دار این حرفا. بنابراین تو این گونه موارد من و شما وقتی که آسیبی این چنین دیدیم و بچه‌ها آسیبی آنچنان خورده باید بسیار مواظب باشیم، و هر کسی هم که میاد تو زندگی شما همونطور که شما 2 دست دارید او باید بدونه به خاطر 2 بچه‌ای که دارید شما واقعا مثلا 3 دست یا 4 دست دارید، و در نتیجه شما یه آدمی کاملا مختلف و متفاوتید. علاوه چند روز قبل بود که خانومی که میگفت بچه من همیشه تو اتاق من، حالا آقا میاد تو اتاق من میخوابه، بچه من صبح زود پا میشه میاد دم در میسته هیچ چیزی نمیگه و برمیگرد. بنابراین دختری که مثلا فرض کنید مثلا شما تو بغل خودتون خوابوندیتش و حالا این مادرشه و به بوی شما و رخت خواب شما عادت کرده، حالا سرکله یه مردی اومده که اومد بره تو اتاق خودش، شما فکر میکنید که آسیبش و ضربش از این که شما برید تو خونتون و ببینید تو اتاقتون و تو رخت خوابتون یه زن یا یه مرد دیگه خوابیده کمتره؟ باورم کنید نه. بنابراین مسائل مسائل جدی هست. این که بسیاری از آدم ها بعد از ازدواج و جدا شدن وقتی فرزندی دارن ازدواج نمی کنن یا به هر حال روابط محدودی دارن، دقیقا به خاطر این است که تنظیم این روابط اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکل. بنابراین موضوع رو نمیشه فقط به صرف این که مگر من حق ندارم. من اول عرض کردم شما 100% حق دارم، و من مگر درست و خوب نیست که با یک کسی باشم؟ 100% حق با شماست، قرار شما این رابطه رو داشته باشید، اما به چه هزینه ای؟ با چه احتمال ضرر و خطری؟ و اینجاست که موضوع بسیار بسیار جدیه، به ویژه همونطور که شما میدونید هم خودتون بعد از یه مدتی نظرتون راجع به اون آدم عوض میشه که غالب اوقات به بدیه، همون آدم راجع به شما نظرش عوض میشه، هم بچه ها حالشون کلن عوض میشه، کسی رو که پذیرفتن نمیپذیرن. هم ارتباطات شما به هم میریزه، هم وقتی که یک دفعه شمایی که با اون همه مسئله و مشکل یه زندگی رو بالاخره به یه سر و سامانی رسولید، یه ثبات و قراری دارید، یه آدم دیگه با یکی دوتا بچه وارد این زندگی بشن، شما گرفتارید، حالا باید دنبال بچه اون بدوید، حالا باید تو مدرسه این برید، حالا باید اینو ببرید مدرسه، حالا باید اون برید، تو مرتبه تمام بازی ها شروع میشه و شما یه دفعه فکر میکنید بچه هاتون رو شیر دادید، یه دفعه فکر میکنید بچه هاتون رو بردید مدرسه، حالا دیگه این دوره این که ببریم مدرسه و بیاریم برای اینکه بزرگشن تموم شده، حالا دو مرتبه بچه دیگه رو میخواید ببرید تو ببرید. بنابراین در حالی که متوجه هستم هم حق شما رو هم درست و خوب بودنش رو به عنوان یه نیاز فیزیکی و روانی و حتی اجتماعی، ولی کار رو بسیار بسیار مشکل میکنه و برخی از اوقات چون من فراوون با این خانواده های این چنین روبرو بودن، شما با موضوع و مسائل روبرو میشید آزاردهنده و اذیت کننده و حتی برخی از اوقات خطرناک و ویرانگر. بنابراین یه مقداری تو این زمینه باید خاطرمون آسوده باشه که مشکلی نیست. بله شما تازه یه عامل رو ندیده نگیرید، همسر سابقتون تو این کار میتونه فتنه بکنه، یعنی اون حالا که متوجه شما با خانم یا آقایی دارید میرید بیرون، تمام مانورایی که میکنه با توجه به شناخت و آگاهی هایی که داره رو هم بریزه و شما یه دفعه متوجه بشید که دو مرتبه او رو فعال کردید در دشمنی و جنگیدن و ضمناً او هم به حماقت و بیماری بچه ها رو به عنوان چاهو و حربه‌ای که میخواد به شما بزنه داره استفاده میکنه. بنابراین بچه ها رو حالا یا به جاسوسی واداشته یا به کنجکاوی واداشته یا به تخریب واداشته یا به تحریک واداشته یا درگیر بازیای کرده. شما تازه اون عامل رو که نمیتونی نادیده بگیرید، تازه حتی همسرتون این کارو نکنه، مادرش این کارو میکنه که دست از سر شما برنده نمیداره و خواهرش نمیز کنه، یعنی که شما که خلاص نشدی، یعنی هنوز اونا عمه هستن یا خاله هستن یا مادر بزرگن. بنابراین میخوام توجهتون جلب کنم که بسیار از اوقات این مسائل راحت و آسوده ای نیست، یعنی مثل این که امیدوارم این حرف اذیتتون نکنه، یه فرصت و شانس و چانسی ما داشتیم که ازدواج کنیم و خوب زندگی کنیم، وقتی خراب شد در بیشتر موارد اون فرصت رو خراب کرد، یعنی دیگه میشه یه اعلان بازنشستگی داد، درست نیست، خوب نیست، ولی ببینیم انشاءالله چه میشه. بی خودی هم بازی در نیاد، هنوز جوونم، آه از شما جوونتر و خوشگلتر و خوشتیبتر هست، بنابراین خب جوونید که جوونید، برای کسی نمو پس جوونیتون استفاده نکنید، ولی این جوونی رو خرابش باز دوباره نکنید و بچه ها که مسئله شما هستن رو به هم نریزید. بنابراین برخی از اوقات شما با توجه به شرایطی که دارید و وضعیت بچه هاتون تموم شد، it's over، یعنی بنابراین لطفاً ول بدید. مورد دیگری که دلم میخواد خدمتون عرض کنم، چون یکی از گرفتاری های سینگل پرنت اینه، یه مقداری در خصوص تنها گذاشتن بچه ها مواظب باشی. تنها گذاشتن بچه ها برخی از اوقات بچه ها رو به خیال میکشونه که اونا میتونه بد باشه، برخی از اوقات به عادت‌ها و اعتیادات بد، مخصوصا وقتی که میتونن ارتباط داشته باشن با اینترنت، برخی از اوقات آدمایی که کنارشون میگذارید میتونن به اونها جهت و هدف و بدآموزی‌هایی بدن که بعدن نتونید جبران کنید. خیلی از اوقات تو سنین پایین خطر آتش سوزی وجود داره، خطر این وجود داره که موادی رو مصرف کنن مسموم بشن، احتمال داره اگر دو تا باشن دعوا کنن، تو این دعوا کردن یه ذره با هم بی‌رحم‌تر باشن یا تصادف بشه سر یکیشون بخوره به سنگی و خونریزی بکنه و مسائلی به وجود بیاد. یه مقداری اگر در امریکا میگن بچه‌ها رو تا سن 12 سالگی نمیشه تنها گذاشت، من فکر میکنم که حتی یه ذره باید بالاتر رفت و خاطرمون آسوده باشه که اتفاقی نمیفته. در این حال تلفن دست ماست و دست اوناست، در این حال یک کس دیگری در ارتباط میتونه قرار بگیره، همسایه‌ای هست که میتونیم روش حساب بکنیم، یعنی حوادث و اتفاقاتی از این قبیل رو باید به نوعی به حساب بیارید، برای اینکه متأسفانه برخی از اوقات گرفتاری است و شما میدونید در امریکا اگر بچه رو زیر 12 سال تنها تو خونه بگذارید میتونید کار دست خودتون، میتونید کار غیر قانونی است. یعنی هیچ وقت بچه زیر 12 سال بدونی که کسی سن بالاتر اونجا باشه نمیتونه تو اون خونه وجود داشته باشه. یادتون باشه که به هر حال من و شما میتونیم کوشش خودمون رو بکنیم، من و شما میتونیم واقعیت رو بپذیریم، من و شما چاره جز پیشرفت نداریم. به همین دلیله که مخصوصا وقتی که این اتفاق بد افتاده که اسمش جدایی یا مرگ، شما باید یه مقداری برید تو مسیر یه آینده خوب درخشان ممکنی که برای بچه هاتون و خودتون تصویر کنید. یعنی یه مقدار زیادی مهم این هست که بچه ها رو با امید و آرزویی که واقعی است و با هدفهای مشخصی که هست براشون تصویر کنید. یعنی کمکشون کنید که همونطور که میدونید مثلا این حرف رو به پسرتون و دخترتون که درسته بزنید که پسرم دخترم اگر کمکی بکنی و کوششی بکنی که درستو بخونی، توانایی‌های بیشتری پیدا کنی، مهارت‌های بیشتری پیدا کنی، تو ورزش خوب باشی، تو موسیقی باشی، دوستای خوبی داشته باشی، از زندگی لذت ببری، درستو بخونی، تو با این توانایی‌هایی که داری که حتماً داره میتونی به یه جایی برسی، میتونی بعداً یه کار خوبی داشته باشی، محیط خودت انتخاب کنی، دوستا رو خودت انتخاب کنی، ماشینی که میخوایی داشته باشی، خونهی که میخوایی داشته باشی، سفرهایی که دوست داری داشته باشی، با توجه به علایقی که داره، حالا فرض کنید که پسر تو بسکتبال میتونی سیزن تیکت لیکرز رو داشته باشی راحت. یعنی تعجب نکنید یک باره مطالبی از این قبیل مطالعات نشون میده فرزند شما رو مطمئن و مصمم میکنه که من 100% به عنوان هدف اصلی و اساسی این است که خوب باشم و درسمو بخونم. حتی یک شب این گفتگوها، یک شب این گفتگوها، چرا سبب این که او رو بمبارانش میکنید با امید، با آرزو، با آینده، با خوبی و خوشی که ممکنه و شدنی است، و بعد میفتید به راه تشویقش. تشویقش یعنی چی؟ به مجرد که در کتاب میخونه میبوسیدش، میگه خوشحالم. چی داری میخونی پسرم؟ کتابت چقدر خوندی؟ پای کلا. یعنی بهش نشون میدید که متوجهش هستید، توجه میکنید، قدردانید، قدرشناسید. مثلا میخوای برات یه چیزی بیارم، چیزی دوست داری برات بیارم، کاری میخوای بکنم، من میخوای اینجا چون دارم ظرفا رو میشورم نشورم سر صدا حواس تو رو پرت نکنه میرم بعدن ها. یعنی بهش نشون میدید که من کنار تو ام، مواظب تو ام، حامی تو ام، مشوق تو ام، پشت سر تو ایستادم، آرزوی من خوبی توئه، خوشی توئه، شادی توئه. و بنابراین به گونه ای در حالی که براش هدفهایی رو تصویر کردیم، افق ها و چشماندازی رو براش به وجود آوردیم، کمکش میکنیم که حرکت کنه. و تو این موضوع هم به هیچ جنبه بد و منفی نگاه نمیکنیم، برای که اصلا درست نیست. همونطور که میدونیم اصلا به تنبیه باوری ندارم و خوشبختانه میشه انسان رو از طریق تشویق درست به همه جا رسون. این اون کاریست که به تنهایی میتونیم بکنیم. مهم نیست که همسر سابق شما با شما همراه یا نیست، مهم نیست که کارشکنی میکنه یا نه. علتش این است که بچه ها در این گونه موارد معمولا با یه انتخاب هایی که خودشون فکر میکنن کردن که غالبا کردن راه میافتن و به جایی میرن و میرسن که دلشون میخواد. بنابراین مهمش هم همونطور که میدونید اینه که من و شما، درست مثل این که من اگر به شما 5 دلار بدم بگم دو نفری برید امشب شام بخورید، شما قراره با این 5 دلار برید یه فست فودی که در حالی که غذایی بخورید نسبتا عادی گرسنگیتون از بین ببره، شام شب بتونه تلقی بشه. در حالی که اگه 50 دلار یا 500 دلار داشته باشید ماجرا میتونه فرق بکنه. من و شما هم همینو داریم. یعنی هر چه که هست این امکانات و فرصتایی است که داریم. ما به هر حال آسیبای دیگری خوردیم، بیشترمون مهاجرت ناخواسته داشتیم، به هر حال که مهاجرت خواسته داشتیم تازه نشون میده اونجا چقدر برامون بد بوده که تازه اینجا خواستش بوده. بعدم اتفاقی که تو زندگیمون افتاده در چارچوب مسئله زندگیمون که میدونید من این نکته رو حتما باید بگم، من با صدها مورد روبرو شدم تو کار تراپی، ده ها مورد شدم رو خط رادیو تلویزیون، و این جمله بسیار غلط که وقتی دو نفر از هم جدا میشن تفسیر هر دوتاشونه، ابدا. من با صدها ازدواج روبرو شدم که فقط یک نفره که موجب این جنگ و جدایی شده، اون یکی تمام نیرو و انرژیشو به کار برده که اینو بسازه، ولی غیر ممکن. ما تو دنیایی هستیم مثلا امریکایی که نو فالت دیورس داره، شما خیلی راحت و آسوده به دلایل بسیار که وارد بحثش نمیخوام بشم، یه کسی میاد و زندگی رو به دلایلی به هم میزنه و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. بنابراین هرگز این بحث رو نپذیرید. معناش این نیست که شما این گونه اید، ولی اگر شما نقشی در این جنگ و جدایی و طلاق نداشتید و اگر شما در جهت این نوع رفتار بد و غلط نداشتید ولی به اینجا کشیده و کشانده شدید، خیلی از اوقات شما بی تقصیرید. من وقتی که به دیگری میرسه تنها تعیین کننده نیستم، حتی در خصوص بچه‌هام هم نیستم. بچه من تحت تاثیر صدها عامل میتونه خوب یا بد بشه و من فقط هم نقش خودم رو داشته باشم. بنابراین بسیاری از شما متاسفانه در این زمینه قربانی هستید، ولی قربانی بودنتون بهتون اجازه نمیده که نقش قربانی رو بازی کنید. قربانی بودنتون نشون میده که شما رو پای معبدی بردن و اونجا شما رو قربانی کردن که حالا قرار است مانند اون معبد که امیدی برای بهتر شدن و بعد هست حرکت بکنید. نتیجتا تو زندگی حوادث و اتفاقات بدی میفته، تصادف میشه، گرفتاری ها پیدا میشه و آدما، چون من تو کار تراپی بقیدم با چند هزار نفر کار کردم، برخی از اوقات مسئله ازدواج در دنیای امروز این است که دو تا آدم از آغاز به درد هم نمیخوردن یا بعدن به دلایلی به هم ریختن و به درد هم نمیخورن. از همه اینا گذشته بسیاری از ما بسیار کم میدونیم، برای که نه خانواده خوب دیدیم نه ذوق زندگی درست رو میدونیم. و تازه بر فرضی که بدونیم، عرض کردم شما میتونید به خوبی رانندگی کنید اما یه مستی از چراغ قرمز رد بشه و بزنه و کار دست شما بده. شما به اینکه چرا حالا این موقع بیرون آمدید، چرا حواست به این ور اون ور نبود، نه، یه قاعده است برای رانندگی معمولی. مسئله من اون مستی است که از چراغ قرمز با سرعت 90 مایل گذشته. من اینجا چه کار هستم؟ بنابراین خودتون رو سرزنش برای کاری نکنید. البته اگر ایرادی داشتید، اشکالی داشتید، اشتباهی کردید، به هر حال کردید و مهمش اینه که آماده باشید اون رو بپذیرید و آماده باشید اون رو جبران کنید و در خصوص شرایط و وضعیتی که دارید اون رو همونطور که بارها عرض کردم که گذشته در گذشته خاک بکنید و بتونید زندگیتون رو ادامه بدید. چون ما نمی‌ریم تو این دنیا که تو قبرستون و کنار قبرها و مرده‌ها بمونیم. ما اومدیم تو این دنیایی که زندگی کنیم و خوشبختانه این فرصت برای زنده‌ها و زندگی کردن‌ها وجود داره. بنابراین براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. همینقدر که شما کار خودتون رو می‌کنید و کوشش خودتون رو می‌کنید، احتمالاً بیش از این هم نمیشه از شما انتظار داشت. روزتون بخیر و بشر خوشم. ممنونم.